رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خالزاده هستم با مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، فیلی ریاست جمهوری اوکراین از پارلمان کشورش خواست که اعضای کابینه وحدت ملی را به تصویب رسانند. وکیلان مدافع زید سعیدوف صاحبکار تاجیک شکایت کردند که از زمان بردوش گرفتن حمایه سعیدوف پیوسته زیر تعقیب قرار دارند و قرقیزستان به نقشه گرفته است که بر ضد اظهارات ولادیمیر ژیرینوفسکی اعتراض کند. تفصیل خبرها، الکساندر تورچینوف کفیل ریاست جمهوری اوکراین از پارلمان کشورش خواست که روز سه‌شنبه اعضای کابینه وحدت ملی یا حکومت وحدت ملی را به تصویب رسانند. همزمان نمایندگان اتحادیه اروپا با رهبران اوکراین ملاقات و از آنها خواهند خواست که به اصلاحات سیاسی و اقتصادی سرعت بخشند. در نظر است که روز سه‌شنبه ویلیام بردز معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا وارد شهر کیف شود، اما صبح روز سه‌شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین ملاقات کرد. تیموشنکو روز شنبه از زندان رها شد. ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا میگوید که وی به طور مختصر از کیف بازدید انجام خواهد داد. روز دوشنبه اوکراین سند بازداشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده، بی‌درک شده و جانبدار روسیه را صادر کرد. وی را برای کشتار اعتراضگران متهم می‌دانند. انتظار می رود که هفته جاری پارلمان اروپا در اجلاس عمومی خود در استراسبورگ مقررات روادید یا ویزا برای شهروندان مولداو را از میان بردارد. در این باره رایدهی باید روز سه‌شنبه برگزار می شد، ولی آن برای روز پنجشنبه واگذار شد. این پیشنهاد را به پارلمان کمیته آزادی های شهروندی و امور داخلی در اولی ماه مطرح کرده بود. کمیسیون اروپا نیز پیشنهاد کرده است که برای شهروندان مولداو ویزا را کار میکند. ماه نوامبر در ملاقات رهبران کشورهای عضو راجع به همکاری ها در شرق اعلان شد که مقررات روادید از میان برداشته شود و مولداو قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کرد. نمایندگان پارلمان اروپا میگویند که شهروندان مولداو از ماه می یا ایون می توانند بدون روادید وارد کشورهای منطقه شنگن شوند. وکیلان مدافع زید سعیدوف صاحبکار زندانی 25 فوریه با نشر یک اظهارات شکایت کردند که از زمان بردوش گرفتن حمایه سعیدوف در ماه می سال 2013 تحت تعقیب پیوسته قرار دارند و در این اواخر هر سه آنها از طرف افراد نامعلوم SMS یا پیامک های گرفتند و در این پیامک ها به جان آنها تهدید می شود. وکیلان زید سعیدوف، شهرت قدرتوف، فخرالدین زاکیروف و اسحاق تبروف در اظهارات خود از چندین مورد بیانیه‌های تند عبدالفتاح غایب رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان در حق آنها یادآوری کرده، تهدیدهای اخیر را غیر مستقیم نتیجه چنین شیوه برخورد رهبری آژانس نامیده‌اند. سفارت آمریکا در دوشنبه بر این نظر است که حکم دادگاه ناحیه فردوسی درباره اولگا توتوبالینا خبرنگار از اپلوس با آزادی مطبوعات در تاجیکستان تأثیر منفی می رساند. در اظهارات سفارت امریکا که روز سه‌شنبه پخش شد آمده است، روزنامه‌نگار در نوشتن مطلب تنها از حق آزادی بیان استفاده کرده است. در ادامه این اظهارات آمده است، ایالات متحده امریکا همیشه از آزادی بیان و سایت اخبار عامه و حقوق روزنامه‌نگاران حمایت می کند. دادگاه ناحیه فردوسی توتوبالینا را در رابطه با بحث این روزنامه‌نگار با ضیاءیان تاجیک حلنامه خود را صادر کرد و او را 30,000 سامانی جریمه بست. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید نباید اوکراین را مجبور ساخت که برای همکاری نزدیک روسیه یا غرب را انتخاب کند. لاوروف این سخنان را روز سه‌شنبه در مسکو در یک نشست خبری مشترک با ژان اسلبون وزیر کارهای خارجه لوکسمبورگ اظهار داشت. قرقیزستان با نقشه گرفته است که بر ضد اظهارات تحقیرآمیز ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه اعتراض کند. ارلان عبدالدای وزیر کارهای خارجه قرقیزستان روز سه‌شنبه گفت که اظهارات اخیر ژیرینوفسکی در باره آسیای میانه ورود قرغیزستان به اتحادیه گمرکی را زیر خطر میبرد. نمایندگان پارلمان قرغیزستان از وزارت کارهای خارجه این کشور خواستند که ژیرینوفسکی درباره چنین اظهاراتش به طور رسمی توضیحات دهد. روز یکشنبه در یک گرد همایی در مسکو ژیرینوفسکی اظهار داشت که قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان باید یک گروه شوند و به واحدهای ماموری روسیه تبدیل یابند. در گذشته همین گونه اظهارات سبب شد که قزاقستان و قرغیزستان به طور موقت ورود ژیرینوفسکی به کشورشان را ممنوع کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی میتوانید مطالب و خبرهای بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخر پای مرد.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از 7 شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بررسی تغییرات در قانون انتخابات در پارلمان تاجیکستان بحث‌های داغ به بار آورد. با این قانون بعضی حزب‌های سیاسی تاجیکستان راضی نیستند. ریچارد هاگلند، معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، در صحبت اختصاصی خود راجع به تاجیکستان چی میگوید؟ و دادستان‌های نظامی قرغیزستان و تاجیکستان برای رسیدگی به تیراندازی مرزی 11 ژانویه گروهی مشترک ویژه تشکیل کردند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. روز سه‌شنبه نمایندگان پارلمان تاجیکستان مسئله اصلاح قانون انتخابات به مجلس عالی تاجیکستان را به بررسی گرفتند و این مسئله در میان نمایندگان بحث‌های داغ به بار آورد. نمایندگان احزاب مختلف کشور پیشنویس این قانون درباره تغییرات را کافی نمی‌دانند، بلکه آن را ناقص می‌شمارند، ولی نمایندگان پارلمان این پیشنویس تغییرات را به تصویب رساندند. همکار ما شهلای گل‌خواجه در این اجلاس پارلمان شرکت داشت.
اصلاح قانون انتخابات به مجلس عالی تاجیکستان بحث‌های گرم و داغ را در پارلمان کشور به بار آورد. با وجود آنکه نمایندگان احزاب مخالف طرح دیگرگونه‌ها را ناکفایت شمردند و گفتند آن قانون موجود را به گونه جدی بهتر نخواهد کرد، اکثر وکیلان از پیشنهادها حمایت کردند. محمدالله وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و مؤلف این اصلاحات ضمن معرفی لایحه در جلسه پارلمان روز سه‌شنبه 25 فوریه گفت این تغییرات در پی توصیه‌های ناظران سازمان‌های بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری انتخابات‌ها گرفته شده است و می‌گوید طبق طرح نو شماره امضاها کاهش داده می‌شوند، حزب‌های سیاسی نه 22 بلکه 28 نامزد را به فهرست خود وارد می‌کنند و در خارج کشور به مهاجران شرایط شرکت در آوازدهی فراهم می‌گردد. همزمان محمدالله وطنوف تا 50% پایین بردن حجم گرافپولی را برای شرکت نامزدها در انتخابات به عنوان تغییرات جدی در این قانون نام برد. ولی شادی شبدالوف رهبر حزب کمونیست و عضو پارلمان میگوید از 8000 سومانی تا 4000 سومانی کاهش دادن حجم گرافپولی وضعیت را برای شرکت نامزدها در انتخابات بهتر نخواهد کرد. با باور شبدالوف در این صورت نیز بجز احزابی که تاجران و صاحب‌کاران شامل آن هستند، دیگر حزب‌های فقیر و غریب در پرداخت این گرافپولی قادر نیستند.
ما پیشنهاد میکنیم که معاش حاضر حد میانه $120 که باشه همون ماند یا دو ماهش ماند، یک ساله شد نماند، یک ساله اون معلم پروفسور و دیگری که معاش قطعی زندگی میکنه این یک ساله معاش خودش با انتخابات بیتر همتون نامزد و بعد نگذرد یک ساله معاشش نیست.
در این برابر شبدالوف گفت یکی از پیشنهادهای حزب کمونیست که مربوط به حضوری احزاب سیاسی در قطعه‌های آوازدهی بود در طرح نو صرف نظر شده است. این هم در حالی است که به تاکید سیاستمدار تقدیر همه گونه انتخابات محض در همین قطعه‌ها حل می‌شود نه در حوزه‌ها. شادی شبدالوف با وجود آنکه از مؤلفان طرح تشکر کرد، اما مقابل این اصلاحات آواز داد. به فرق از شادی شبدالوف، مویدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بی‌طرفی را اختیار نمود، زیرا میگوید نمایندگان این حزب طرح الهیده خود را در رابطه با انتخابات پیشنهادی مجلس نمایندگان کردند و امیدوارند که این لایحه آنها در جلسه پارلمانی مطرح میشود. جناب کبیری میگوید طرح آنها از لایحه تصویب شونده فرق دارد و هدف آن هم بهتر کردن قانونگذاری کشور در سمت انتخابات است. اما با این هم مویدین کبیری نیز با انتقاد از حجم معین شده گرافپولی گفت:
باید این منطقی باشد و نه همچون جزا دادن نامزد یا شهروندی که میخواهد نامزد باشد، بلکه این معیار در تمام جهان همچون یک مانع شوی برای نامزدهای تصادفی که میخواهند نامشون در ریخت نامزدها باشد. ولی اگر 10% آواز گرفت نامزد، علاکه یک نامزد تصادفی نیست.
هرچند کبیری پیشنهاد کرد که حجم گرافپولی تا به 20 ماوش حداقل و یا 800 سومانی رسانده شود و از وکیلان خواست تا موقع خود را روشن کنند، اما این پیشنهاد قابل قبول وکیلان نگردید. در همین حال سوروب شریفوف عضو پارلمان با اشاره به آنکه هر حزب سیاسی از منفعت خود حمایت میکند، میگوید در مجموع همه حزب در تاجیکستان تلاش دارند تا نظام انتخاباتی رشد یابد و به معیارهای دموکراتی نزدیک شود. سوروب شریفوف گفت:
این یک قدم است، قدمی به پیش است. همه این دیگرگونی ها در چوبه اون عامل های دائم تغییر یابنده ای که در سیاست و سیستم سیاسی تاجیکستان دایر میگردند باید مطابق گردانده شود.
تغییر و اصلاح قانون انتخاباتی مجلس عالی در حال صورت میگیرد که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان یک سال دیگر باقی مانده است. ضمناً بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010، هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا خلاصه کرده بود که انتخابات به بسیاری از معیارهای اصلی دموکراتی موافق نبود. در آن انتخابات حزب حاکم خلق دموکراتی از 63 54 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شد و به هر یک از 4 حزب دیگر، اگراری، کمونیست، اصلاحات اقتصادی و نهضت اسلامی، 2 کرسیگی رسید. شهلای گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث راجع به اصلاح قانون انتخابات در اجلاس پارلمان تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
ریچارد هوگلند، معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، برای یک بازدید 3 روزه در تاجیکستان قرار داشت و در این مدت با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله با امام علی رحمان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در پایان بازدید جناب هوگلند در یک گفتگوی اختصاصی نخست از نتایج دیدار و گفتگوهای وی با مقامات تاجیکستان سوال کرد.
I think the meetings were really very good. I met with the President Rahmon.
سفر من به تاجیکستان و دیدار و گفتگوها با مقامات تاجیکستان خیلی خوب صورت گرفت. من با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه و عبدالسلام قربانوف وزیر مالیه صحبت ها انجام دادم. گسترش روابط و همکاری های دو جانبه در محور این ملاقات ها قرار داشت. اجرای طرح کاسا 1000 از مسائل مورد بحث بود و این لایحه تا اندازه آماده است، اما باید کارهای دیگری در جهت روی آن روی دست گرفته شود.
But there's just a few details that need to be worked out and I wanted to help push those details.
جناب سفیر، البته توجه زیاد به وضع کنونی و آینده افغانستان و پیامدهای خروج نیروهای ناتو از این کشور در سال جاری شده است. تاجیکستان در این روند چی سهمی خواهد داشت؟ یعنی در روند بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان و چی نفعی یا فایده خواهد گرفت؟
Well, you're exactly right. By the end of this year, this calendar year, the combat troops will be.
تا آخر سال جاری نیروهای ناتو باید از قلمرو افغانستان بیرون شوند. اما باید این را تاکید کنم که ایالات متحده آمریکا از این منطقه به طور کامل یا تماما بیرون نخواهد شد. همکاری های ایالات متحده آمریکا با تمام کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان ادامه خواهد یافت. و تاجیکستان یکی از کشورهای شریک خوب ایالات متحده آمریکا میباشد. با این دلیل همکاری ها در بخش های
مختلف از جمله تامین امنیت در مرز، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره و تاجیکستان من بعد نیز ادامه پیدا میکند.
Fighting extremism and development leading to peace, stability and prosperity.
ولی البته نگرانی ها پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در زمینه حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان و همینطور دیگر تهدیدها برای ناآرام کردن وضع کشورهای همسایه افغانستان وجود دارد. در همین زمینه کمک بی‌واسطه ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان چی خواهد بود؟
You know, the United States has long been working with the border guards in Tajikistan ever since the Russian troops
ایالات متحده آمریکا در زمینه همکاری با تاجیکستان برای حفظ مرز مشترک این کشور با افغانستان همکاری دارد و این همکاری و دنبال خروج نیروهای مرزبان روسیه از این خط مرز شروع گردیدند. ایالات متحده آمریکا برای تحکیم و حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان کمک های فنی را ارائه کرده است و همچنین در این سمت اتحاد اروپا کشورهای دیگر غرب به تاجیکستان کمک می رسانند. هرقدر همکاری ها در زمینه تحکیم و تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر باشد، همان گونه منفیت است.
Quite confident that the border will be safe.
فشرده صحبت ریچارد هاگلند معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی را با رادیوی آزادی میشنیدید. متن مصاحبه کامل همکارم خورشید همدم با جناب هاگلند را در سامانه رادیوی آزادی میتوانید بخوانید. خودی این گفتگو به طور پوره در برنامه مهمانی آزادی پخش میشود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. سفارت آمریکا در دوشنبه بر این نظر است که حکم دادگاه ناحیه فردوسی در باره اولگا توتوبالینا خبرنگار از پلیس با آزادی مطبوعات در تاجیکستان تاثیر منفی میرساند. در اظهارات سفارت آمریکا که روز سه‌شنبه پخش شد آمده است که روزنامه‌نگار در نوشتن مطلب تنها از حق آزادی بیان استفاده کرده است. همکار ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه در گزارش خود میگوید دادگاه توتوبالینا را در رابطه با بحث این روزنامه‌نگار با ضیاءالدین تاجیک 30,000 سامانی جریمه بسته است.
یکی از حقوقدانهای سرشناس تاجیک میگوید با گناهکار اعلام کردن ژورنالیست اولگا توتوبالینا و آن هم برای تکرار سخنان لنین دادگاه عملا داهی کمونیستان جهان ولادیمیر ایلیچ اولیانوف را نیز عیبدار شمرد. معاون رئیس کلگی ادوکاتهای تاجیکستان موسوم با سپر عبدالقیوم یوسف میافزاید توتوبالینا سخنی را تکرار کرد که از جانب سرور دولت شوروی نزدیک به 100 سال پیش گفته و پس آن بارها نشر و بازنشر شدند. اگر آن سخنان جرم نوی می بودند کیها با موضوع بحث و حکم دادگاه تبدیل یافته ممنوع اعلان می شد و امروز توتوبالینا می توانست همچون شریک جرم جزا گیرد.
امروز باید که هم جوابگر در قضیه باید ولادیمیر ایلیچ نیز دعوت کرده می شود. زیرا در اینجا سخنان او استفاده کرده شده است و علاقه در عصر 20 با تمام جهان معلوم بود که اینتلیجنت این چی است. امروز وای رو تکرار کردم شان اعتبار یکم که پس نمیکنم.
اما دادرس دادگاهی فردوسی شهر دوشنبه سریا جابیر و سه‌شنبه 25 فوریه هنگام اعلان حکم گفت در مطلب ازیاپلوس تحقیر و حق زیایان دیده می شود و اولگا توتوبالینا همچون مؤلف مطلب و سردبیر نشریه وظیفه دار است که در دوام دو هفته رادیو چاپ نماید. روشن نیست که این رادیو باید چه شکل داشته باشد. سخن ولادیمیر ایلیچ لنین غلط و تحقیر است یا استفاده آن نادرست. دادگاه همچنین نشریه ازیاپلوس و اولگا توتوبالینا این را 30,000 سومانی جریمه بست. اما مؤلف بلاگ غیر زیایانه درباره زیایان که در رابطه با بازگشت شاعر بزرگ صبیر با وطن با دعوت رئیس جمهور تاجیکستان و نخستین سخنان او که اصحاب سیاسی و نشریه های مستقل در کار نیستند، سخنان لنین زیایان نه مغز ملت بلکه نجاست ملتان را اقتباس کرده بود، میگوید خودش را گناهکار نمی شمارد و از این حکم به دادگاه زینه بالا شکایت خواهد برد. طوری من فهمیدم ما باید همچنین خودمون به مطلب خود ردیه نویسیم. البته ما این حکم رو در نشریه بررسی میکنیم و با رهبریت هم مطرح خواهیم کرد و با مشورتی حقوقدان ها به احتمال زیاد به زینه‌های بالایی سود شکایت کساسیونی میبریم. حکم دادگاه را رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان اکبر علی ستاروف نیز نادلانه خواند و افزود
فکر شخصی او بود که توسط مطبوعات هم که باشد او را به هر صورت که توتوبال اعضای اتفاق نسان در کدام حالتی که نباشد ما از اعضای خودمون حمایت خواهیم کرد.
هرچند جناب ستارو با دادگاه کشیدن خبرنگاران را یک پدیده معمولی دانست، حقوقدان عبدالقیوم یوسفوف دعوای زیایان را بهونه عنوان کرد و افزود ظاهرا از آنها خواسته شده است که به این راه حضور خود را در جامعه نشان دهند، در حالی که رستم استوبوی وکیل مدافع زیایان به رادیو آزادی گفت او چون وکیل دفاع از حلنامه دادگاه قناعتمند است. رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان مهمان بختی از شرح واقعه خودداری نمود و گفت تنها پس از دیدن حلنامه تاونه در این باره اظهاری نظر کند، اما وای گفت مبلغی را که چون ضرر معنوی رویانیده می شود زیایان به یتیم خونه ها خواهند داد. سازمان های حامی مطبوعات این دعوا و دعواهای دیگری را که در دادگاه های تاجیکستان علیه نشریه ها و خبرنگاران محلی بررسی می شوند یک وسیله سرکوب مطبوعاتی مستقل و آزادی بیان در تاجیکستان می شمارند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه در بحث‌های دادگاهی اولگا توتوبالینا با زیایان تاجیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. دادستانی های نظامی قرغیزستان و تاجیکستان گروه مشترکی ویژه را تشکیل کردند تا به حادثه مرزی 11 ینور رسیدگی کنند. این گروه با تشبس جانب قرغیزستان تشکیل شده است و آن را جانب تاجیکستان دستگیری نموده است. امانبیگ عبدالرحمنوف کارمند دادستانی کل قرغیزستان گفت این گروه بر اساس عهدنامه راجع به کمک های حقوقی، مناسبت های حقوقی شهروندان، آیله های آنها و راجع به پرونده های جنایی تشکیل شده است. این عهدنامه 7 اکتبر سال 2002 به تصویب رسیده است. بر اساس این سند قانون اجازه می‌دهد که از حساب کارمندان انتظامی برای رسیدگی به حادثه‌ها گروه‌های مشترک تشکیل شوند. گروه کنونی با تیراندازی 11 ینور که در ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بین مرزبانان هر دو کشور رخ داد رسیدگی خواهد کرد. آقای عبدالرحمنوف گفت که در این حادثه از سلاح آتشزا به ویژه از خمپاره انداز یا مینمیات استفاده شده است. عبدالرحمنوف افزود
данная инициатива была поддержана генеральной прокуратурой республики Таджикистан.
این تشبس را دادستانی کل تاجیکستان دستگیری کرد و در نتیجه دادستانی کل قرغیزستان و تاجیکستان با قرار امضا گذاشتند که بر اساس آن گروه مشترک اپراتیوی رسیدگی تشکیل شد. با هیئت این گروه کارمندان دادستانی های نظامی هر دو جانب و نیروهای انتظامی هر دو کشور وارد شدند.
هماهنگی و نظارت بر فعالیت این گروه بر دوش دادستان‌های نظامی هر دو کشور واگذار شده است. شیرخان سلیم‌زاده دادستان کل تاجیکستان نیز قبل از اعلان تشکیل این گروه ویژه در نشست خبری خود در شهر دوشنبه به این نکته اشاره کرد، ولی از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری نمود و گفت
لایحه قرار را درباره تشکیل نمودن گروه تفتیشاتی فوری یک جایه پراکتوره گنرالی جمهوری تاجیکستان و پراکتوره گنرالی قرغیزستان تهیه کردیم و با آنها فرستادیم. آنها این لایحه را معقول دانستند و ما یک جایه این گروه را سازمان دادیم که از ما راهبر گروه تفتیشاتی پراکروری حربی گارنیزون صبح میرزایف میباشند، از جانب قرغیزستان معاونی سرپرکرور حربی جمهوری قرغیزستان، معاون پرکرور جنرالی، نظارت تفتیشات این پرونده به ذمه آنها گذاشته شده است.
باز دست تیراندازی مذکور هر دو کشور کمیسیون مشترک کاری سازمان دادند و از جانب تاجیکستان کمیسیون مذکور را شیرعلی خیرالله یاوری پرزیدنت تاجیکستان آید به مسئله دفاع و امنیت بر دوش دارد. گذشته از این به رهبری معاونان نخست وزیر هر دو کشور مرادعلی علی مردان و تاخان ممیتوف هیئت ها هیئت های مذاکره تشکیل شدند و تا حال این کمیسیون ها و هیئت ها راجع به نتیجه های کاری خود و مذاکرات خود از دادن معلومات به مطبوعات خودداری می کنند. با آنکه ازدحام غالبان در قصر پرزیدنت برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ گرد هم می آیند، بسیاری ها حدس می زنند که به باقی ماندن اوکراین در مدار سیاسی و اقتصادی روسیه روزهای به شمار مانده است. ولی در پاسخ به گفته های مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سوزان رایس که گفت وارد کردن نیروهای روسیه به اوکراین یک خطای جدی خواهد بود، مقامات مسکو غیر مستقیم پاسخ دروش دادند و نخست وزیر روسیه قانونمندی حکومت نوی اوکراین را که اکنون تشکیل می شود زیر شبهه گذاشت. تأثیر گسترده گیوپلیتیکی آشوب اوکراین چگونه ظاهر خواهد شد؟ نظر کارشناسان را در این باره در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد می شنویم.
هر باری که در شهر و شهرک های اوکراین هیکل لنین فرو می افتد، باور بسیاری ها قوی تر می شود که ولادیمیر پوتین اوکراین را تا رفت از دست می دهد. اما رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما تلاش کرد چنین عقیده دوره جنگ سرد را بی پایه برآورد و روز 19 فوریه در سفرش به مکزیک گفت:
برخورد ما چنین است که ایالات متحده همه این را تخته شاهمات دوره جنگ سرد و سبقت ما با روسیه نمی شمارد. مقصد ما این است که مردم اوکراین توانند خود آینده خیش را انتخاب کنند.
ولی واقعیت سخت گیوپولیتیکی داستان دیگری را روایت می کند. از زمان استقلالیت در سال 1991 اوکراین مفتون غرب باقی مانده، روسیه پایگیرانه می خواست منطقه نفوذ خود را در قلمرو شوروی پیشین حفظ کند. لئونید کراوچوک نخستین رئیس جمهوری پس از شوروی اوکراین می گوید:
روسیه دانست که به اوکراین نمیتواند در اروپا ساختار نو و قوی برابر وزن با ایالات متحده و دیگران را بنیاد کند. این هدف روسیه است و بناً قرار استراتژی کرد که باید اوکراین را در آغوش خود نگه دارد.
و اقتباس دیگر، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین استیون پیفر نیز تقریبا به همین اندیشه است.
روسیه انگیزه خیلی قوی دارد. من فکر میکنم این برای پوتین یک مسئله خیلی بزرگ است. وی میخواهد در فضای پس از شوروی منطقه نفوذ سازد. قسم کلان آن اتحاد گمرکی خواهد شد. اگر اوکراین به طرف اتحاد اروپا رود، در این فضا یک خلیگاه بزرگ پیدا میشود. و همچنین فکر میکنم مسئله برای آبروی سیاسی پوتین در داخل روسیه نیز مهم است. جلب اوکراین مسئله مهمی روسیه و باختن آن آبروریزی است.
اما اوکراین برای روسیه فقط مسئله آبرو نیست. مؤلف کتاب اوکراین انقلاب نارنجی اندرو ویلسون میگوید دموکراسی حقیقی در اوکراین یک خطر مرگ‌آور به تمام سیستم خواهد بود که ولادیمیر پوتین از سال 2000 به این سو بنیاد کرده است. روسیه افتوریتاری و نه تنها آن بلکه کشورهای دیگری پس از شوروی همبسته روسیه نیز از سرنگون شدن یک رژیم دوسالارانه در قلمرو شوروی سابق استقبال نمی‌کنند. آنها درک می‌کنند که تحولات اوکراین می‌تواند نمونه برای خودشان نیز باشد. مسکو همچنین در اوکراین منفعت‌های حیاتی مهم اقتصادی و امنیتی دارد. نیروهای بحری آن در بندر سواستوپول، کلانترین شهر قریم اوکراین، لنگر انداختند. اینچنین بخشی عمده از گازی روسیه با واسطه لوله‌های اوکراین به اروپا انتقال می‌یابد و اولیگارخ‌های روس در اوکراین، مخصوصاً شرق آن، منفعت‌های زیادی اقتصادی دارند. تحلیلگران بر اینند که واکنش حربی روسیه به رویدادهای اوکراین یا فرستادن پاسداران صلح به این کشور با وجود دعوت‌های مردم در مناطق روس پرستی آن خیلی کم است. چون این مداخله برای مسکو از حمله سال 2008 به گرجستان دیده خرج و دشواری به مراتب بیشتر خواهد داشت. اما روسیه ممکن است از آن چیزی که فدرالیزاسیه اوکراین مینامد پشتیبانی کند. این راه به مسکو امکان می‌دهد از همگرایی بیشتر کیف با اتحاد اروپا پیشگیری کند. از سوی دیگر، حالا اوکراین در ورطه فروپاشی اقتصادی است. حکومت آن میگوید به 35 میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد. در این حالت روسیه میتواند با استفاده از جمک های لوله گاز ناراضیگی های اجتماعی را انگیزش دهد و جدایی های سیاسی را در اوکراین عمیق‌تر کند. اندرو ویلسون می نویسد روسیه به حکومت نوی اوکراین فرصت تشریفاتی ماهی عسل می دهد و ثانی از همه ابزار ممکن استفاده خواهد کرد تا آن را ناکام گرداند. علاکه روز 24 فوریه سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف قانونمندی این حکومت را زیر سوال برد و کشورهای غرب را تنقید کرد و گفت آنها تلاش دارند به حکومت قانونمندی دهند که نتیجه یک آشوبی مسلحانه است. تحلیلگران در این حالت به ضرورت میانه‌روی بین المللی و دریافت حل دراز مدت برای اوکراین تأکید میکنند. آنها هشدار میدهند که در عکس حال این کشور در گردابی بحرانی همیشگی باقی خواهد ماند.
تاثیر گسترده گیوپولیتیکی آشوب اوکراین و نظرها پیرامونی آن. با شنونده گرامی با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.